أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. در عظمت ماه مبارک رمضان همین بس که قرآن در این ماه نازل شده است و اون چه که از این آیه استفاده می شد همون معنی است که از آیه سوره دخان و آیه سوره قدر استفاده می شود که قرآن در این ماه نازل شده است، منتها در سوره دخان و سوره قدر شبش هم مشخص شد، هم به نام لیله مبارکه و هم به عنوان لیله قدر معین شد، در این آیه فقط ماه مشخص شد. اشکالی که در مسئله بود این بود که از این آیه سوره بقره و همچنین سوره دخان و سوره قدر استفاده می شود که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد و از سایر آیات و همچنین مسلم تاریخ این است که قرآن کریم در طی 20 یا 23 سال نازل شده است. برای حل این اشکال و جمع این دو طایفه از آیات وجوهی مفسرین جواب دادن که یکی از اون وجوه را سیدنا استاد رضوان الله پذیرفته بود که تا حدودی چند شبهه بر فرمایش ایشون وارد شد تا ببینیم می شود این شبهات را حل کرد یا نه. خلاصه جوابهایی که از این شبهه دادن عبارت از این است که یک جواب که ساده ترین جواب هست و بحث را از مسیرش خارج می کند این است که این آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن به این معنا نیست که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، بلکه به این معناست که در فضیلت و عظمت ماه مبارک رمضان آیه نازل شد، برای اینکه فرمود ماه مبارک رمضان روزه بگیرید. انزل فیه القرآن یعنی انزل فی وصفهی، انزل فی فرض صیامهی القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی است که درباره فضیلت او یا درباره وجوب روزه گرفتن او آیه قرآن نازل شده است، نه اینکه ماه مبارک رمضان ظرف نزول قرآن باشد. این جواب بحث را از مسیرش خارج می‌کند. منتها چند اشکال دارد. اشکال اول این است که این محتاج به تقدیر است که ما بگوییم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی انزل فی فرضه، انزل فی وصفه، انزل فی فرض صیام فیه القرآن. بالاخره باید یه چیزی تقدیر گرفت و تقدیر خلاف اصل است. ثانیاً ممکن است که این آیه را انزل فیه القرآن را به این با تقدیر حل کرد، اما آیه سوره دخان آیه سوره قدر را که نمی شود حل کرد. آیه سوره دخان این است که انا انزلنا فی لیلت المبارکه، یعنی ما همه قرآن را در یک شب پربرکت نازل کردیم. یا آیه سوره قدر این است که انا انزلنا فی لیلت القدر، دیگر نمی شود اون آیه سوره دخان و سوره قدر را مثل آیه سوره بقره با تقدیر معنا کرد، که ظاهر اون آیات این است که ما قرآن را در شب پربرکت در شب قدر نازل کردیم. این دو جواب و دو اشکال. اشکال سوم این است که اگر منظور این باشد شهر رمضان الذی انزل فی القرآن یعنی در حکم ماه مبارک رمضان آیه نازل شد، خب در حکم اشهر حج مایه ناظر شد که باید حج را در اشهر مشخص انجام بدی. در حکم اشهر حرم هم آیه ناظر شد که جنگ در این چهار ماه حرام است مگر اینکه جنگ را بر شما تحمیل کنند که شما دفاع کنید. ماه مبارک رمضان برابرین خصوصیتی ندارد. اگر معنای این آیه این باشد که شهر رمضان الذی انزل فی وصفه القرآن یا الذی انزل فی فرض صیام فیه القرآن، خب درباره اشهر حج هم این چنین است. روزه در ماه مبارک رمضان واجب است، حج در اشهر خاص به چند ماهی که به نام اشهر حج معروفن واجبن و جنگ ابتدایی در اشهر حرام حرام است مگر اینکه بیگانه حرمت این چهار ماه را رعایت نکند که الشهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص و مانند آن. در همین سوره مبارکه بقره آیه 197 این چنین آمده است که الحج اشهر معلومات. خب درباره اون چند ماهی که به نام شوال و ذیقعده و ذیحجه است که اشهر حج است هم آیه نازل شد، منتها حج تمتع چون حجش با عمره آمیخته است، عمره حج تمتع را می شود در شوال و ذیقعده انجام داد و خود حج را از روز هشتم به بعد شروع کرد. حج را چون حج تمتع با عمره آمیخته است، ظرف این مجموع این سه ماه است، یعنی شوال و ذیقعده و ذیحج. عمره مفرد را در هر ماه می شود انجام داد، ولی عمره تمتع باید در اشهر حج انجام بگیرد، یعنی شوال و ذیقعده و ذیحج تا برسد به ایام حج. و همچنین درباره حرمت قتال ابتدایی در سوره مبارک بقره آیه 36 همچنین فرمود این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، یعنی ارقام ماها پیش خدای سبحان از بدء آفرینش 12 داست که چهار ماه از این 12 ماه به نام اشهر حرم معروفن که جنگ ابتدایی در این چهار ماه حرام است. ولی اگر بیگانه حرمت این جنگ را این ماه را رعایت نکرد، اونگاه خدای سبحان فرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام، همونطوری که کشتن نفس و انسان حرام است مگر اینکه کسی این حرمت را رعایت نکند و دست به آدم کشی بزند، اونگاه میگن النفس به نفس. همونطوری که کشتن شخص حرام است مگر کسی اقدام به قتل بکند که در این حال قصاص است، جنگ ابتدایی هم در اشهر حرم محرم است مگر بیگانه حمله کند و حرمت این ماهای حرام را رعایت نکند، اون وقت است که خدای سبحانه فرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاصون. همونطوری که اشخاص قصاص می شون، حقوق و شخصیت های حقوقی اسلام هم مورد قصاص است. اگر کسی حرمت ماه رجب یا ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم را رعایت نکرد به شما حمله کرد، شما هم از شهر الحرام و به شهر الحرام شما هم رعایت کنید که الحرمات و قصاص. بنابراین اگر معنای شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن این باشد که در باره ماه مبارک رمضان آیه نازل شده است که روزه بگیری، خب در باره اشهر حج هم نازل شد، در باره اشهر حرم هم نازل شد و مانند آن، پس طبق این سه شبهه نمی شود این جواب را پذیرفت که این ساده ترین جواب در مسئله است. البته جواب دیگر آن است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی ابتدای نزول قرآن در ماه مبارک رمضان بوده است، چون قرآن یک امر دامنداری است و هر امر دامنداری با آغازش تاریخ گذاری می شود، بنابراین می توان گفت قرآنی که در طی 23 سال یا 20 سال نازل شده است، چون آغاز نزول قرآن ماه مبارک رمضان بود، بگوییم قرآن در ماه مبارک نازل شده است. مثل این که می گوین نظام جمهوری در 12 فروردین 58 بنیانگذاری شده است. یه نظام دامنداری است ولی یک ابتدایی دارد. هر امر دامنه‌دار را می شود با اون شروعش تاریخ گذاری کرد و گفت این امر اون وقت شروع شد، اون وقت پیدا شد. چون قرآن یک امر دامنه‌داری است و ابتدایش در ماه مبارک رمضان است، در ماه مبارک رمضان بود، لذا می توان گفت قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. این هم چند شبهه دارد و چند اشکال دارد. شبهه اولی است که ظاهر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی انزل فیه تمام القرآن، نه انزل فیه بعض القرآن، نه انزل فیه اول القرآن. این یک شبهه. شبهه دوم آن است که ممکن است اونها که به عزت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو در ماه مبارک رمضان میدانن، یه همچی جوابی قانع کننده باشد برای اونها. اما بنابر مذهب امامیه که به عزت حضرت در آقا در 27 رجب بود و بین 27 رجب و اول ماه مبارک رمضان بیش از یک ماه فاصله است و بین 27 رجب و لیالی قدر بیش از 50 روز فاصله است، نمی شود گفت به این که اول قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. مگر می شود بی عصت بدون نزول قرآن باشد؟ بالاخره آیات اولیه سوره علق در آغاز بی عصت نازل شد، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، امثال ذلک در آغاز بی عصت نازل شد. بنابراین نمی شود گفت که منظور از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی اول قرآن، جزء اولش، برای اینکه ظاهرش آن از همه قرآن نازل شد. بر فرضی که بتوانیم بگوییم الذی انزل فیه القرآن یعنی جزء اول، جزء اولش در مبعث نازل شد نه در ماه مبارک رمضان، بنابراین این جواب هم با این دو شبهه برطرف می شود. اون اختصاصی به ماه مبارک رمضان ندارد، اون که دیروز اشاره شد، برای اینکه ابعاد دیگر در 11 ماه دیگر نازل شد. اون آیات دیگر، اون سور دیگر هم مشابه همین است، گرچه برای حمد یه مزیتی است، اما سور دیگر که کمتر از حمد نیست و اون هم در ماهای دیگر نازل شد. سوره حمد در ماه مبارک رمضان نازل شد، اون 113 سوره دیگر در غیر ماه مبارک رمضان نازل شد. چه اختصاصی برای ماه مبارک اون وقت؟ بنابراین این جواب های هیچ کدام کافی نیست. جواب دیگری که از بعضی از روایات استفاده می شود و عده‌ای از مفسرین به همین ظاهر اکتفا کردن، این است که این که خدای سبحان می فرماید ما قرآن را در ماه مبارک رمضان نازل کردیم، یا در لیله مبارک نازل کردیم، یا در لیله قدر نازل کردیم، یعنی قرآن را از اون مقام بلند از لوح محفوظ به امثال زارک تنزل دادیم، آوردیم در بیت المعمور، که بیت المعمور مثلا آسمان چهارم است. الشهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی در ماه مبارک رمضان قرآن به بیت المعمور نازل شده است، چون بعضی از روایات به همین وضع معنا کرده است. عده هم از مفسرین محترم به همین وضع اشکال را حل کردند. چیزی که متوجه این جواب هست این است که اولا باید با خود آیات مطابق باشد، چون خود ائمه علیهم السلام فرمودن به این که قرآن و روایت دو ادل و همتای هم نیستن، بلکه یکی ثقل اکبر است و دیگری ثقل اصغر. این چه نیست که روایت ادل قرآن کریم باشد، قرآن کریم روایت را حجت کرده است و معصومین فرمودن مثل ما می توانن حرف بزنن، ولی مثل خدا احدی قدرت حرف زدن ندارد، لذا هرچه از ما نقل شده است بر قرآن بسنجید، بر قرآن عرضه کنید، با قرآن بسنجید، اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید. قهرن اصل می شود قرآن، روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کرد که مخالف با قرآن نباشد. البته منظور از این مخالفت، مخالفت تباینی است، نه مخالفت عام خاص مطلق یا مطلق و مقید مانند. ظاهر قرآن کریم اگر این بود که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، ممکن بود انسان بگوید که بنابر اون روایت ها قرآن از لوح محفوظ تنزل کرد آمده در بیت المعمور. اما ظاهر این آیه محل بحث سوره مبارکه بقره علت انزال را ذکر می کند، نه وصف نازل را. می گوید ما قرآن را نازل کردیم برای هدایت مردم، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب چرا قرآن نازل شد؟ هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. این علت انزال است نه وصف نازل، یعنی ما قرآن را برای هدایت مردم نازل کردیم. خب اگر قرآن برای هدایت مردم نازل شد، چرا تو آسمان شهرون موند؟ اگر قرآن برای هدایت مردم است، باید به زمین بیاد، نه در آسمان شهرون بماند. خب همون لوح محفوظ بود که محفوظ بود. اگر قرآن برای هدایت مردم نازل شده است، باید به دست مردم برسد، به دست رهبر مردم برسد که برای خود او و برای صحابه او و برای مؤمنین به او سودمند باشد. اگر قرآن به زمین نیامده، به دست ولی مسلمین و صحابه نیامده، از آسمان هفته آمده به آسمان چهارم، نمیشه گفت ما برای هدایت شما قرآن نازل کردیم. که این که بعضی ها جواب دادن که این وصف وصف بالقوه است، مطابق با این آیه نیست. اگر خدای سبحان می فرمود قرآنی که حادیست و بینه است ما نازل کردیم، ممکن بود کسی اینچنین جواب بدهد که این قرآن بالقوه حادی مردم است، بالقوه بینه برای مردم است، بالفعل نیست، این صفت را دارد. مثل اینکه کسی کتابی نوشته که شأنیت حل مشکلات را دارد، میتواند بگوید من کتابی که حلال مشکلات است نوشتم، منتها هنوز چاپ نشده، در دسترس قرار نگرفت. این میتواند بگوید به عنوان وصف، نه به عنوان علت. اگر آیه این چنین بود کتابی که حادیست ما نازل کردیم، در ماه مبارک رمضان قرآنی که حادیست و بینه است ما نازل کردیم یا نازل شده است، می شود گفت به این که این وصف قرآن است و بالقوه این صفت را دارد، وقتی به زمین آمد اون وصف از قوه به فعلیت می آید. و اما اگر به عنوان علت غایی ذکر بکند، نه به عنوان وصف، بفرماید ما قرآن را فرستادیم برای هدایت شما، و سوال این است که اگر برای هدایت مردم است، پس چرا تو آسمان شهرون موند؟ خب اگر نازل نمی شدم که این معنا را داشت، وقتی که تو آسمان هفتم بودم که همین صفت را داشت، حالا که آسمان شهرون آمده برای چه اثرش چیه؟ خدا بفرماد من در ماه مبارک رمضان قرآن فرستادم برای هدایت شما،
و فرستادم یعنی چه؟ یعنی از آسمان هفتم آوردم به آسمان چهارم. خب فرق این دو آسمان چیه؟ اونجا هم که بود عیبش چی بود؟ اونجا هم که بود ما بود دسترسی نداشتیم، حالا هم که آمد آسمان چهارم ما بود دسترسی نداریم. اونجا هم که بود هادی بالقوه بود، الان هم که آمد آسمان چهارم هادی بالقوه است.
پس نمی شود گفت به این که قرآن را خدای سبحان از لوح محفوظ آورده به آسمان چهارم که بیت المعمور است برای هدایت شما. این مثل همون آیه سوره ابراهیم سلام الله علیه است که خدا فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فرمود این قرآن را ما نازل کردیم که تو مردم را نورانی کنی. خب پس هدف انزال قرآن آن است که رهبر به وسیله قرآن امت را نور بدهد. کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، این هدف انزال قرآن کریم است. خب این هدف وقتی محقق است که قرآن به دست مردم بیاید و مردم در خدمت قرآن باشند، نه اینکه از آسمان هفتم بیاد تا آسمان چهارم. این که علت غایه انزال نیست. پس اگر آیان است که در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شده است برای هدایت مردم، باید به دست مردم برسد، به دست ولی مسلمین برسد و مانند آن. یعنی چه؟ علت غایی انزال است، نه حال برای انزال. حال برای فاعل است یا برای مفعول؟ پس میشه وصل در حقیقت، یعنی انزل القرآن الهادی، باری که علت غایی برای انزال است. با اینکه مرحوم محدث مرحوم ابن بابه رضوان الله علیه شدیداً در برابر حدیث تعبد دارد، مع ذلک مرحوم صدوق رضوان الله علیه وقتی این روایت ها رو نقل میکنن میفرمان به این که خدای سبحان قرآن را در لیله قدر به بیت المعمور نازل کرده است و اعطا جملت علمهی نبیه صلی الله علیه وسلم، یعنی اصحاره علمش رو پیغمبر داد. پس این چنین نیست که فقط در آسمان چهارم مونده باشد و به زمین نیامده باشد. این بیانی که مرحوم صدوق دارد برای اینکه اون اشکال عقلی این روایت رو حل کند، وگرنه در روایت که ندارد علمش رو به پیغمبر داد که. مرحوم صدوق هم در برابر این احادیث متعبد است. فرمود و اعطا نبیه جملت علمه او علم جملته. از متأخرین مرحوم فیض رضوان الله علیه، او هم در برابر حدیث تعبد دارد که حتی گفتن ذوق اخبارگری دارد. ایشون هم وقتی این روایات رو نقل میکنه در همون مقدمه نهم از مقدمات تفسیر شریف صافی که مقدمات بسیار خوبی است، اونجا این بحث رو طرح میکنن در ذیل همین آیه محل بحث شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ارجاع میدن میفرمان این مطلب را که قرآن چگونه نازل شده است ما در مقدمه نهم بیان کردیم، لذا در خود تفسیر در ذیل این آیه بحثی ندارن. میفرمان به این که در مقدمه نهم این چنین وقتی که روایات نقل کردن، میفرمان به این که از روایات استفاده میشود که قرآن کریم در لیله قدر آمده به بیت المعمور و کأنه اراد بذلک قلب النبی صلی الله علیه و سلم، که گویا منظور از بیت المعمور قلب مطهر حضرت است، این خانه است که با فرشته های الهی و با انوار الهی معمور است. این را به عنوان یک زمینه ذکر کردن که اون اشکال حل بشود، یعنی آیه سوره شورا را که فرمود نزل به روح الامین و علی قلب کل تکون من المنذرین، این را مصداقی برای بیت المعمور می دانن. در سوره مبارکه شورا آیه 192 3 و 194 این است: نزل به روح الامین و علی قلبک لتکون من المنذرین. اونگاه از قلب مبارک حضرت که اصحاره قرآن بر اون قلب نازل شده است، به طور تدریج در طی 20 یا 23 ساله خدای سبحان از قلب پیغمبر به زبان پیغمبر جاری میکرد. تنزیلش مال انتقال از قلب پیغمبر به سمع و بصر پیغمبر است، انزالش مال آوردن از مقام غیب به قلب مطهر پیغمبر خواهد بود. این همان است که اون نزول دفعی را به قلب حضرت رسیده است، یعنی اجمال قرآن، اساره قرآن، وجود بسیط و نورانی قرآن، و تنزیلش را خدای سبحان به وسیله جبرئیل فرشته وحی سلام الله علیه لفظاً و معناً در طی این چند سال بر حضرت نازل کرده است، برای اینکه این شبهه برطرف بشود. بالاخره یک نحوه تنزل هست از لوح محفوظ به بیت المعمور، چون بیت المعمور نازل تر از لوح محفوظ است. امام رازی در تفسیر کبیرش و همچنین بعضی از همفکران او گفتند برای اینکه این مسئله تنزل را برای جبرئیل و سایر فرشته آسون بکند، معاذ الله مثل اینکه یک باری که یه مقدار قبلا جلوتر میبرن که آسون تر باشد. این چنین فکر کردن که مثلا یه مقدار پایین تر آوردن که بعدن بشود با وضع بهتر و آسان تری از بیت المعبور تنزل داد. این طور نیست. علی حال اونهای هم که ذوق حدیثیشون بیش از ذوق بحث های دیگر هست، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم فیض، اینها هم بالاخره یک تبصره‌ای در تشریح این روایات ذکر کردن، گاهی به این صورت که خدای سبحان اصحاره علم را به پیغمبر داد، گاهی به عنوان این که این بیت المعمور گویا قلب پیغمبر است. البته از این طرف آمده است که قلب المؤمن عرش الرحمن، این در تعبیرات هست که قلب المؤمن عرش الرحمن، و بیت معمور هم میتواند قلب مؤمن باشد، منتها صرف توانستن غیر از آن است که آیا روایت همین را میگوید یا غیر این را. چرا وقتی پیغمبر رسید برای خودش رسید، به هر که به او ایمان بیاورد رسید است، دیگه تقصیر مردم است که ایمان نیاوردن. اونا که مثل استعمیر، مثل زید، مثل جعفر، مثل از خدی سلام الله علیه ایمان آوردن و دریافت کردن. اما اگر یه عده نبذوه و برای ظهوره، مثل این که خدای سبحان درباره تورات فرمود ما تورات فرستادیم فیها نور، خب یه عده نبذوه و برای ظهوره. پس این کتاب وقتی به عالم زمین آمده است، به قلب پیغمبر رسیده است، میتوان گفت کتابی را من به تو دادم برای اینکه مردم را نورانی کنی، خودت نورانی شدی، صحابه اولیت مثل استعمیر و جعفر و اینها نورانی شدن، مثل خدیجه سلام الله علیها اینم نورانی شد، و هر کم ایمان بیاورد نورانی می شود. اینجا می شود استدلال کرد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. مطلب بعدی آن است که اون در جریان لیله قدر است که اونم به خواست خدا گفته خواهد شد. اونا گفتن به این که
قرآن کریم که نازل شد در هر سال لیله قدر همون سال مقدرات و مقررات مربوط به همون سال از آیات استنباط می شود به اون ولی مسلمین گفته می شود. الان هم همین طور است. الان با اینکه مسئله نزول قرآن در بین نیست، اما فرشتگان الهی در لیله قدر نازل می شوند، مقدرات و مقرراتی که از بطون قرآن کریم استفاده می شود و مربوط به جریان سرگذشت یک ساله مردم هست به ولی اون است که از حجت سلام الله علیه باشد ابلاغ میکنن. این کار به نزول قرآن ندارد، این مال تبیین است. اون مال تبیین است، وگرنه با ماه رمضان نزول قرآن با انقطاع وحی تمام شد، اما فرشتگان هر سال نازل میشوند و کارشون انجام میدن. اون تبیین است نه نزول. الان هم همین طور است. الان با اینکه رسول خدا نیست، الان با اینکه وحی نازل نمی شود، قرآن نازل نمی شود، معذارک فرشته ها هر شب قدر هر ماه مارک رمضان نازل می شود، تبیین می کنند اون مقدرات را، اون مقررات را از باطن قرآن مدد می گیرند، به وضعی اون اصل می رسانند. بله خیر از نزول است. قرآن کریم بدون کم و زیاد که انسان‌ها در خدمت او هستند بود و بعداً هم بعد از انقطاع وحی هم نه چیزی بر او افزوده شد نه چیزی از او کاسته شد. اما فرشته‌ها که شب قدر میان در حقیقت برای تفسیر قرآن است نه برای تتمیم قرآن، چیزی نازل نمی‌کنن. مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد که ائمه علیهم السلام فرمودند که شما در هنگام برای احتجاج مسئله ضرورت امامت به سوره مبارکه انا انزلنا فی لیلة القدر استدلال کنیم. عرض کردن ما چگونه برای ضرورت امامت به این سوره استدلال کنیم؟ فرمود به این مخالفین امامت بگویید آیا رسول خدا رحلت کرد لیله قدر از بین رفت یا لیله قدر هر سال هست؟ اونها لابد خواهند گفت که هر سال ماه مبارک رمضانی هست و هر ماه مبارک رمضانی یه لیله قدر دارد. اونگاه فرمود به اینها بگویید اگر بعد از پیغمبر لیله قدر هست آیا لیله قدر با اون صفت و وصفش هست یا نه؟ صفت و وصف لیله قدر این است که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. فرشتگان همه مقدرات رو نازل میکنن. اونگاه فهمود از این مخالفین سوال کنید این فرشتگان که نازل میشوند به همراهشون مقدرات رو میارن به کی میسپرن؟ اگر یه ولی معصومی در زمین نباشد اینا به کی میسپرن؟ با آدم عادی میسپرن میرن؟ یا میاند و با همون وضع میبرن؟ خب اگر نمیخواستن به کسی بدن چرا آوردن؟ این فرشته ها که میان با همه مقدرات سالانه میان به اطلاع کی میرسانند؟ این گزارش ها را به کی عرضه میدارند؟ اگر یه امام معصوم نباشد در روی زمین که مهموندار فرشته ها باشد در لیله قدر، این فرشته ها برای چی میان؟ بر خانه کی نازل میشوند؟ این علوم و اسرار الهی را به کی گزارش میدن؟ پس حتما یک انسان کامل معصومی باید باشد که مهموندار فرشته ها باشد و مقدرات سالانه را از اونها دریافت کند و ابلاغ بکند. آیات که تمام شده است بعد از نزول انقطاع وحی که آیه نازل نمی شود. برای رسول خدا آیه نازل می شد و تفسیرش، اما بعد فقط تبیین است، آیه نازل نمی شود. شهر رمضان هر سال که آیه نازل نمی شود. پس این پیغمبر بوده ره. بله اما اینها به وسیله فرشته ها دریافت میکنن، مثل این که الان در هر شب جمعه هم اینها دریافت میکنن. حالا این چند روایات رو تبرکم بخونیم؟ نه، تحصیل حاصل نیست. مثل این که انسان از باطن خود در استنباط میکند، مثل یک مجتهدی که میاندیشد از ملکه اجتهاد خود جواب فتوا میدهد. اگر مجتهد سری به ملکه اجتهاد زد و از باطن خود مدد گرفت، نمیگن تحصیل حاصل. روایت هایی که در این زمینه هست کم نیست که ائمه علیهم السلام مثلا در شبهای جمعه علم اونها اضافه میشود. غیر از آن است که یک انسان عادی در یک فصلی از سال علم جدید بهره اوم شود. مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، بابی که فی ان الائمه علیهم السلام یزدادون فی لیلت الجمعه، چند روایت نقل کرد. روایت اولش این است که ابی یحیی صنعایی میگوید، امام صنعانی میگوید، امام ششم سلام الله علیه به من فرمود یا ابا یحیی، ان لنا فی لیالی الجمعه لشأنا من الشأن، برای ما در شبهای جمعه شأن تازه است. قال قلت جعلت فداک و ما ذاک الشأن، اون شأن تازه چیست؟ قال یؤذن لارواح الانبیاء الموتا علیهم السلام و ارواح الاوصیاء الموتا علیهم السلام و روح الوصی الذی بین زهرانیکم، یعنی خدای سبحان اجازه میدهد ارواح انبیایی که رحلت کردند و ارواح اوصیایی که رحلت کردند و روح وصیی که در بین شما به سر میبرد و رحلت نکرده است، به همه اینها اجازه میدهد که یعرج بها الی السما، اینا به آسمان عروج کنن، حتی توافا عرش ربها او توافی عرش ربها، تا به مقام عرش برسه. ای البته این ارواح و این قلوب همان است که عرش الرحمن. وقتی به عرش خدا رسیدن، فتتوف به اسبوعن، این ارواح اطراف عرش خدا اسبوع تواف دارن. اسبوع یعنی هفت. اون اشواط هفتگانه را میگوین اسبوع. اصولا تواف اسبوعیست، یعنی هفت شوط دارد. نمیگن هفت دور تواف کردم، میگوین یک دور تواف کردم که تواف مجموعه اون هفت شوط است. فتتوف به اسبوعن و تسلی عند کل قائمت من قوائم العرش رکعتین، هر قائمه و ستونی که برای عرش هست در کنار هر ستون دو رکعت نماز میخوانند. این ارواح انبیا و اوصیا و روح اون وصی زنده که ولی است راست. ثم ترد الى الابدان التي كانت فيها، از اون مقام عروج روحی دوباره به حال بدنشون برمیگردن. فتصبح الانبیاء والاولیاء اوصیاء قد ملئوا سرورا و یصبح الوصی الذی بین زهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم القفیر. اون انبیا و اوصیا خیلی خوشحال می شون و این وصی علم جدید نصیب شده است. خب معلوم می شود که علومی که اینها دریافت می کنن این چنین نیست که همش به نحو تنزل باشد، فرشته بیاید نازل بشود چیزی به اینها بیاموزاند در حد مثال و امثال ذلک، بلکه گاهی اینها بالا می روند و تلقی می کنند که اینها تأیید می کند بعضی از نظرات سیدنا استاد رضوان الله علیه را که رسول خدا اون علم بسیط را تلقی کرده است، منتها اون را باید انکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم به عهده بگیرد نه انا انزلنا و فی لیلة القدر، که اون علم با انزال نیست بلکه با تلقی است. روایت دوم هم از مفضل است که مفضل میگوید هرگز امام ششم سلام الله علیه مرا به کنیه صدا نمیزد، بلکه به اسم صدا میزد، به علم صدا میزد، میگفت یا مفضل. ولی وقتی من دیدم که امام به من فرمود یا ابا عبدالله، چون کنیه مفضل ابو عبدالله بود، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ذات یوم و کان لا یکنینی قبل ذالک، قبل از این مرا با کنیه صدا نمیزد بلکه با علم صدا میزد. ولی دیدم اون روز گفت یا ابا عبدالله، یعنی مرا با کنیه صدا زد. قال قلت لبیک، قال ان لنا فی کل لیلت جمعتن سرورن، ما در هر شب جمعه یک نشاط جدید داریم. قلت زادک الله و ما زادک و ما زاک، خدای سبحان بر سرور شما بیفزاید، منظور از اون سرور چیست؟ قال علیه السلام اذا کان لیل الجمعه و فا رسول الله صلی الله علیه و سلم العرشه و و فا ائمتو علیهم السلام معه و و فینا معها، پیغمبر شب جمعه به عرش می رود، ائمه به عرش می روند، ما هم در کنار اونها با اونها به عرش می رویم. اونگاه فلا ترد ارواحنا الى ابداننا الا به علم مصطفی، ما که به عرش می رویم و زیارت می کنیم با علم جدید برمی گردیم. و لولا ذالک لانفدنا. روایت بعدی هم همین است، علم اینها یکسان نیست که همش به نحو تنزل باشد به قالب الفاظ بمانندون، بلکه گاهی هم به نحو ترقی است. تتمش بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.